تغییر می کند و شکل می شمارد و ابتر و دیعتر و خونسار شده. ببینید اینجا ما باید یه مدرسی را که مدرسی مهم و اساسی هم از آغازی که شروع شده و بشر در روی زمین پیدا شده و جامعه‌ای به اصطلاح تشکیل داده است تا آینده‌ای که در پیش است، راجع به این، راجع به خوبی و بدی، تا آیا بر جامعه بشریت در طول تاریخ خیر و حق حاکم بوده یا شر و باطل؟ شک ندارد تا یه اندازه ای که زندگی بشر یک زندگی مخلوطی هست، یعنی در زندگی بشر چه فرد و چه جامعه هم در او خیر وجود دارد و هم شر وجود دارد، هر دو، هم عادل وجود دارد هم ظلم وجود دارد، هم صداقت وجود دارد و هم فریبکاری و دروغ وجود دارد. یعنی زندگی بشر دو صفحه دارد، دو طرف دارد. یه طرفش صفحه نورانی زندگی بشر است و یه طرف دیگر صفحه ظلمانی زندگی بشر. راجع به این که آیا در بر زندگی بشر خیر و عدل غلبه دارد، خوبی غلبه دارد در مجموع، یا شر و بدی و ظلم و تاریکی، آیا خیر و عدل و نور و روشنایی غلبه دارد یا شر و ظلم و تاریکی و بدی؟ در حالی که هر دوی اینها هم مسلم وجود داشته و وجود دارد، راجع به آینده هم عرض می کنم که چگه باید نظر داشت و چه نظرهایی می دن و دادن. به قدر این قضیه دوگونگی، اختلاط نور و ظلمت، خیر و شر، عدل و ظلم، خوبی و بدی، به قدر این اختلاط عمیق هست که میبینید از قبل از اون که انسان در روی زمین آفریده بشود، در ملکوت اعلی دو گونه نظر داده می شود راجع به این انسان. وقتی که خدای متعال به نص قرآن اعلام می کند به فرشتگان خودش که انی جاعل فی الارض خلیفه، غریب از ملکوتی ها بلند می شود که خدایا چه حکمتی هست یک موجود مفسد فسادگر اون رید نخی بیافرید. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسد دما و نحن نطبق به حمد که و نقدر کنیم. حالا این خودش یه مسئله ایست که چرا ملائکه در این حد اظهار بدبینی کردن به خلقت بشر، چون خود همین آیات در همین سوره بقره در چند آیه بعد خواهد آمد، ما درباره به تفصیل درباره این آیات صحبت نمی کنیم، اینجا که رسیدیم صحبت می کنیم، این پر جای خودش باشد. ولی ملائکه در بشر بدی دیدن، شر دیدن، حساد دیدن، خونریزی دیدن، و لحاظه اگر نگیم اعتراف سوال کردن خدای چه حکمتی هست در خلقت چنین موجود. ولی خدا که خودش اعلن به این که چی می آفریند، این خودش حسابی انسان اون چنون موجودی هست که فرشتگان هم تر از همه رازهای وجودی این در نمی آوردن، همون که اینو میخواد خلق کنه میدانه. خدا تأیید نکرد این نظر را، یعنی این نظر بدبینی به طبیعت بشر را که فرشتگان داشتن خدا تأیید نکرد. فرضت من چیزایی میدانم شما نمیدانید، اینی اعلم و مالا اعلمون، یعنی اشتباه میکنید. شما در این نظریه بدبینی خودتون اشتباه میکنید. در اولی هم که انسان اول را آفرید در یک آزمایش نشون داد به فرشتگان که شما اشتباه میکنید. بعد ببینید از پیش از خلقت انسان دو نظر در مورد انسان وجود داشته، نظر بدبینانه و نظری که بدبینانه نیست، خوشبینانه است، لااقل در اون حد بدبینانه نیست. از این موضوع بگذاریم، خود افراد بشر، فیلسوفان بشر، مفکران بشر در مورد بشر چه نظریاتی دارند و داشتند؟ در مورد بشر از همین نظر که آیا غلبه با نیکی یا با بدی؟ بشر اساساً یک موجود بدذات بدجنس خبیث است یا نه خوشجنس است و طیب؟ ادهی در دنیا بودند اکثر فلاسفه مادی عالم یک نظر بدبینانه به طبیعت بشر داشتند و دارند، میگن آقا اصلا این موجود یه جوری، حالا اونا به خلقت و خدا اینام که اعتقاد ندارن، این تصادفات که انسان رو به وجود آورده یه موجودی به وجود آورده هست که شر جز ذاتش هست و از اولی که این موجود پا روی زمین گذاشته هست شرارت کرده، امروزش هم شرارت میکنن و آیندهش هم شرارت کنن. امیدی به این موجود دوپا نیست و لحاظه هر گونه امید اصلاحی را اینا دیگه تز برای اصلاح جامعه ندارن، چه میگن یه موجود اصلاح ناپذیر. و اون چه هم که به نام اصلاح عرضه شده است، چه دین چه فلسفه، اونها هم بدبین هستن. میگم داخل اینها صورتسازی بوده، چون اونهایی که اینها را وضع کردن خودشون بشر بودن مثل بشرهای دیگر و مانند همه بشرهای دیگر از غرایزی دارای همین غرایز هستن که همه بشرهای دیگر دارن و از این غرایز بشری هم جز شر چیزی بر نمیگیرن. اینها چی پیشنهاد میکنن؟ اینها که در این حد به طبیعت بشر بدبین هستن و این موجود را اصلاح ناپذیر میدانند، هر فض اصلاحی را، هر اخلاقی را، هر پیشنهاد اجتماعی را بیهوده تلقی میکنند، پس به اینها میگیم آقا پس به چه امید باید زنده بود؟ میگه نباید زنده بود. میگن اگر یه کسی به یه بشری اگر به مرحله عالی، حالا همین تعبیر کمال هم خودشون میکنن، کسی اگر به یک درجه کمال برسد باید خودکشی بود. این اوج ترقی یه بشر هست که وقتی که رسید به این مرحله و فهمید که بشر جز شرارت چیزی نیست و آیندهش هم شرارت هست، هر چه بماند شرارت می کند و بنابراین اگر به اوج کمال رسیده باشد، به بلوغ فکری به قول خودشون رسیده باشد، من نمیخوام حتی کتابایی هم که در این زمینه گفتن معرفی بکنم، باید خودکشی بکنم. شنیده اید که در دنیا فیلسوفانی بودند که اینها خودکشی میکردند، فیلسوفان بدبین میگن و اغلب اینها مادی هستند، یعنی همه اینها، بلکه فیلسوفانی که خودکشی کردن همه اینها مادی هستند. یا در اروپا خیلی نویسندگان اینجور بودن که این زهر تلخ را در ایران خود ما هم بعضی از این نویسندگان در نوشته های خودشون ریختن. این صادق هدایت یکی از اونها بود، خودشم آخرش در سال 1320 با این که هنوز جوان بود خودکشی کرد، یعنی یه فکری داشت که این فکر نتیجه یا خودکشی چیز دیگر نبود، خیلی هم افتخار میکرد که من رسیدم به مرحله که دیگه ها خودکشی میکنن، ولی که رسیدم به این که دیگه غیر از خودکشی راهی وجود نداره، دیگران هم از من بیا پیروی کنم خودکشی بکنم. یه درجه بالاترش اینجور اشخاص میگن که بزرگترین خدمت به بشریت اینه که انسان اگر بتونه همه تخم بشر رو از روی زمین بریزه، تخم بشر رو، اون روزی که یه بمبی بیفتد و مردم را یک جا از میان ببرد، بزرگترین خدمت به بشریت. این یه تفکر، البته پیدا که این چقدر طرز تفکر احمقانه ای هست و نادرست. یه تفکر دیگری وجود دارد که این هم تفکر مادی، البته یک نوع که چند نوع دیگر وجود دارد، من حالا بعدش میگم. یه نوع تفکر دیگر وجود دارد راجع به بشریت، این هم یک تفکر مادی است، اما به این شکل اظهار بدبینی نمی کند، هم اظهار بدبینی می کند هم به این شکل اظهار بدبینی نمی کند. اگر بگویی که خود بشر به حکم غریزه خودش حق جو، حق طلب باشد، دنبال ارزش‌های انسانی باشد، یک فطرت پاک داشته باشه، این را قبول ندارم. میگه نه، این حرف هم هست. فطرت یعنی چه؟ فطرت پاک یعنی چه؟ حق جویی یعنی چه؟ عدالت جویی یعنی چه؟ اینا همه حرف های ایدئالیستی. ولی چون برای تاریخ و برای جامعه ماهیت مادی قائل است، میگه که بشر اون چه در زندگی بشر واقعا حاکم است روابط مادی اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط تولیدی. اون حاکم مطلق بر زندگی بشر روابط تولیدی است که مسئله رابطه مالکیت هم ناشی از همین روابط تولیدی است. این روابط تولیدی به هر شکل باشد زندگی بشر از نظر خوبی و بدی تابع اون. نباید به زندگی بشر به اون شکل خوشبین بود، نباید بدبین بود. گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را خوب میکنه، گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را بد میکنه. پس اصل اون چطور؟ حالا این بگید، میگن یه روزی بوده که زندگی بشر به واسطه ابتدایی بودن، به واسطه این که سطح تولید و ابزار تولید خیلی پایین بوده و افراد بشر نمی توانستن آذوقه را بیش از مقداری که به طور روزمره مصرف میکنن به دست بیارن، مثل حیوانات زندگی میکردن، مثل این کبوترها زندگی میکردن، صبح گرسنه از آشیانه بیرون میامدن. این کبوترها چه جوره؟ صبح گرسنه از آشیانه بیرون میان تا شب خودشون سیر میکنن، شب میرن توی لانهشون میخوابن، باز فردا میرن دنبال اون. دیگه آذوقه و ذخیره دیگه ندارن. بشرهای اولی به این حالت بودن، چون به این حالت بودن ثروت وجود نداشت در جامعه. چون ثروت در جامعه وجود نداشت، افراد جامعه به صورت اشتراکی زندگی می کردن، زندگیشون مشترک بود و احیانا آذوقه را هم به طور مشترک تهیه می کردن. مثلا یک نفر به تنهایی نمی توانست یه حیوان شکار بکنه، مجبور بودن یه عده‌ای، چون از تفنگ نداشتن، شمشیر نداشتن، کارت نداشتن، ابزار نداشتن، باید با سنگ مثلا شکار کنن. یه عده‌ای با هم دیگر جمع می شدن، می رفتن یه حیوان گنده ای را برسون، یک گاو کوهی را شکار می کردن. بعد با هم دیگر مثل یه عده فرسون که حیوان درنده، خب گوشاش تیکه تیکه می کردن، هر جور خودش بود. در این شرایط افراد بشر اجباراً برادروار زندگی میکردن، یعنی وضع مادی زندگیشون ایجاب میکرد برادروار زندگی بکنن. چطور گله مرغ‌ها برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ آبوها چطور برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ اینها برادروار زندگی میکردن، نه جنگی بود، نه دعوایی بود، نه خونریزی بود، نه زد و خوردی بود، هیچی جا درخا وجود نداشت. وقت زندگی مادی به شکلی بود اجباراً اینا خوب بیدن. کم کم و کم کم بشر در طول تاریخ تجربیاتش اضافه شد، زراعت رو کشف کرد. با کشف زراعت و دامداری رو کشف کرد، از شیر حیوان استفاده کردن، از زاد و ولد حیوان استفاده کردن رو یاد گرفت. زراعت بالخصوص که کشف کرد، اون وقت توانست به این که یه مقدار مثلا یک دانه ای را گندم ای را بکارد 20 برابر 30 برابر 40 برابر تولید بکنه. وقتی که تولید میکرد، یه نفر قادر بود به اندازه 10 نفر تولید بکنه. تا یه نفر توانست به اندازه 10 نفر تولید بکنه، اون حساب سابق دیگه به هم خورد. در اعتراض صادق هر کسی مجبور بود دستش کار بکنه تا دهنش به جمعه، اگه دستش کار نمیکرد دهنش میتونست به جمعه. ولی حالا چون یه نفر میتونست به اندازه ده نفر کار بکنه، اونهایی که بیشتر زور داشتن اون دیگران رو آمدن به عنوان برده گرفتن، بعد گفتن تو کار کن تمام بکنه. بعد اینجا مالکیت به وجود آمد، مالکیت زمین به وجود آمد، مالکیت انسان نسبت به انسان به وجود آمد. وضع تولید زندگی، وضع مادی زندگی چون به هم خورشید دیگری پیدا کرد، دیگه انسان او انسان نیست، او انسان دوره اشتراکی که با هم دیگر برادروار زندگی میکردن دیگه نشد، به صورت دو خبر در مقابل یک دیگر در آمدن، مسئله قرمت و مسئله مالکیت پیدا شد. از وقتی که مسئله قرمت و مسئله مالکیت پیدا شد دیگه همه چیز در عالم تابع این یک مسئله، همه چیز هر چه هم که بشر بعد به وجود آورد تابع یکی بود. اگر اخلاق به وجود آورد تابع مالک قرمت بود، اگر قدرت به وجود می آمد قدرت ناشی از ثروت بود، اگر دین به وجود می آمد تابع ثروت بود و در خدمت ثروت بود، همه چیز در خدمت ثروت قرار داشت. یعنی اون نور اون خیر اول دیگه غروب کرد، ظلمت زندگی بشر رو گرفت. از اون وقت از ابتدای تاریخ که خدا می دونه که چند عرض کنم که 10,000 سال هست، از اون زمان که دقیقا نمی شود به دست آورد، از اون وقتی که ظلمت تاریخ بشریت رو گرفت، همیشه ظلمت بر نور غلبه داشته، شر بر خیر غلبه داشته، ظلم بر عدل غلبه داشته، فریب بر صداقت غلبه داشته. همینی که قرآن اسم خدا رو اینجا می برد، خدا و فریب بر صداقت غلبه داشته. بله در این بینها گاهی یک برقهای جنش پیدا می کرده به صورت اتناری، یک برقی جنیدن پیدا می کرده. حالا اونهایی که مادی مادی فکر می کنن، این برقهایی که جنیدن پیدا می کرده، مثلا می گن یک فیلسوفی پیدا می شده، یک پرس کنید شما مثلا یک رهبر لذتی پیدا می شده در اثر فشار زیاد، یا اونهایی که به دین خیلی بدبین نیستن یک پیغمبری پیدا می شده، یه روزی پیدا می شده، یک چهار سبایی مسئله عدل و خیر و نور و یه اصلا مطرح بوده. ولی این نمی تونسته بود ادامه داشته باشه، چون نظام حاکم بر تاریخ نظام مالکیت بوده و نظام ثروت بوده. اگر هم یک پیغمبری پیدا میشد چار تباهی حرگی میداد، مثل یک برقی بود که در یک بیابان جهیدن پیدا کنه، یه لحظه پیدا میشد برق خاموش میشد، بعد همون دو مرتبه ابزاری میشد در دست ارباب ثروت و علیه اون مردم مظلوم مغرور میشد. یعنی همون چیزی که اول به عنوان یک قاشق نان پیدا میشد، خود همون به صورت بلای جان در میامد. هر دینی، هر مذهبی، هر فلسفه، هر اخلاقی که از طرف هر مسلمی پیدا شد، بعد همون جو مرتبه یک بلای شد به جون مردم. و این ادامه دارد و ادامه دارد و ادامه دارد، این چاره هم ندارد مگر این یه روز با وضع زیربنا که همون وضع تولید باشد، یه روزی به علت ذات این زیربنا، به علت نقص این زیربنا، به جوری بود که بشر اجبار داشت به طور اشتراکی زندگی بکنند. اون دوران اولی یه روزی دیگر این زیربنا ابزار تولید رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، گنده میشه، گنده میشه، گنده میشه، به حدی که باز خود این اجبارا نمی شود جز به شکل اشتراکی دیگه زندگی کرد. به بشر مربوط نیست که بشر میخواد، نه بشر بخواد و نخواد، خواست بشر تأثیری ندارد. بعد دو مرتبه رشد ابزار تولید جبران اشتراکیت رو وجود میاره. وقتی آقا دو مرتبه باز دوره نور و دوره عدل و دوره خیر و دوره صفا و دوره محبت و دوره برادری شروع میشه که از نظر اینها همون سوسیالیسم نهایی و کمونیسم نهایی. حالا چی دوری میشه تحت این نظریه؟ این نظریه مثل اون نظریه اون مادیگین اول نمیگه اصلا طبیعت بشر در شرارت بوده است و هست و خواهد بود. میگه از بشر طبیعتی نداره، از بشر مدخره و ملعبه ابزار تولید خودش هست. در اول ابزار تولید یه شکلی بود، بشر اجبارا خوب بود، وسطا ابزار تولید شکل دیگری پیدا کرد، ثروت و مالکیت پیدا شد، بشر هم شده بقیه، چاره ای هم نداره. تا این مالکیت و ثروت هم چاره ای هم نیست، بشر هم خودش نمیتونه این رو اصلاح کنه. اگر بشر بخواد بگه من میخوام اصلاح بکنم اشتباه میکنه، اسم میذارن سوسیالیسم تخیلی. باید صبر کرد، این ابزار تولید رشد میکنه 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 به یه مرحله میرسه که دیگه نمیتونه مالکیت بود اختصاصی وجود داشته بود، اشتراکی میشه. همین حد که اشتراکی شد مالکیت از بین میره، ثروت اختصاصی از بین میره. تا رفت باز دو مرتبه دوره برادری، برابری، مساوات، عدالت، نور شروع میشه. اینم یه ما اینجا در مقابل نظریه قرآن قرار گرفتیم. میخواییم ببینیم آیا قرآن چجوری حرف میزنه در اینجا. به این یکی از مهمترین مسائل تاریخی قرآن، آیا قرآن به بشر و زندگی بشر با چشم یک خوشبینانه نگاه میکنه که میگه اصلا آقا شری وجود ندارد، وجود نداشته و وجود ندارد و وجود نخواهد داشت؟ نه، این که ازاده اکی احتیاجی هم نداره که درباره این قضیه بحث کنیم، برای اینکه قرآن به یک جنگی میان حق و باطل در طول تاریخ قائل است. پس برای باطل کیان و شخصیت قائلند، یعنی نور و ظلمت در مقابل یکدیگر قرار میدهد قرآن، عدل و ظلم را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد، حق و باطل را در مقابل یکدیگر در طول تاریخ قرار میدهد. اون قضیه اول هم وقتی نقل میکنه میگه فرشتگان فقط در طبیعت بشر شرارت دیدند، بعد خدا جواب داد من میدانم چیزی که شما نمیدانید. میگه خدا نگفت که اینی که شما گفتی شما عوضی دیدی، ولی گفت خدا گفت من چیزها میبینم که شما نمیبینید. اینایی که شما میبینید من میبینم، ولی من یه چیز دیگر میبینم که شما نمیبینید. شما یه طرف سفر خوندی، اون طرف سفر نخوندی. این که مسلم نظر قرآن نیست. پس آیا نظر قرآن شر محض است؟ همون نظر ناامید کننده و مایوسانه، اون نظری که امثال نیچه ها داشتن، شوپنهاور ها داشتن و اینجور افراد. نه، این موجود غیر قابل اصلاح، موجودی که اصلا هیچ کاری به کارش نباید داشت. این شر هست، این چنین، این هم چنین. پیغمبران تز اصلاحی آوردن، اگر اینها اون چنون بدبین به طبیعت بشر می بودن که تز اصلاحی نمی آوردن. پس چی میگن تز قرآن در این زمینه؟ چی تز قرآن؟ جد عکس این تز بازی زمینه. قرآن میگوید همیشه در طول تاریخ حق و باطل وجود داشته. بشر یک موجود دو طبیعتی، یک موجود دو سرشتی، یک موجودی است که به تعبیری که در اخبار ما آمده خدای متعال در این موجود شهوت را و عقل را هر دو را در این ترکیب کرده است. ولی از نظر قرآن غلبه در طول تاریخ غلبه با خیر و عدل و ظلم و نور، ظلمت و شر موقتا. شر و ظلمت موقتا، چون قرآن که معیار مالکیت قرار نمیده. قرآن برای ایمان، برای امور روحی، برای امور فطری اصالت قائل است. یعنی قرآن نمیگوید که دین، مذهب، اخلاق همیشه ملعبه ثروت بودن. قرآن این نظر را به شدت رد میکنه. قرآن میگوید به این که احیانا قدرت و ثروت در مذهب تأثیر گذاشتن که همون بدعت در مذهب به وجود آوردن، تحریف در مذهب به وجود آوردن که مسئله تحریف که قرآن نقل می کند، و متقابلا و بیشتر مذهب توانسته به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در سرنوشت بشر مؤثر باشد. از نظر قرآن مسئله حق و باطل نظیر مسئله سلامت و بیماری، یعنی که سلامت و بیماری چیست؟ انسان خب یه موجود مرکبی از نظر بدنی، پزشکا اینا رو بهتر میدونن. انسان از نظر بدنی احتیاج دارد به مواد غذایی برای اینکه سالم بماند. بدنش بخواد سالم باشد یک تعادل بالخصوصی هست که این تعادل را باید داشته باشه. خونش مثلا فرشون گلوگولهای سفید خونش از چه مقدار کمتر نباشه یا از چه مقدار زیادتر نباشه، گلوگولهای قرمز خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر زیادتر نباشه، اوره خونش مثلا از چقدر بالاتر نباشه، از چقدر کمتر نباشه، فشار خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر بیشتر نباشه. به حسابی که خودما میگفتن که سعدی آورده، خودما میگفتن طبیعت، میگفتن چهار طبع مخالف سرکش، میگفتن طبیعت گرمی، سردی، عرض کنم که و تری و خشکی، این چهار طبیعت با یک دیگر باید با یک تعادلی باید بشه. یکی اگر بر دیگری غلبه بکنه انسان میمیرد. چهار طبع مخالف سرکش چهار روزی شوند با هم خوش. اینجا سعدی به زبان شما یزدیا گفته با هم خوش. عرض کنم که گر یکی دین چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. این سلامت انسان چجوره؟ انسان مثلا شما فشار خون در نظر بگیرید، فشار خون انسان میان دو حد، اگر مثلا حالا من نمیدونم از 6 از 5 کمتر باشه آدم میمیره. از اون طرف هم اگر مثلا از 25 دیگه بالاتر باشه آدم میمیره. تعادلش چقدره؟ مثلا میگن 12-13. حالا کسی اگر در حد 12-13 اگر باشه متعادل متعادل، اگه کسی فشار خون 18 باشه نمیمیره ولی سالم هم نیست ولی نمیمیره، 20 هم باشه نمیمیره ولی فشار خونش بالاتر سالم نیست، 9 هم باشه 8 هم باشه نمیمیره ولی بالاخره باز این از حد معتدل پایین. جامعه انسان از نظر مجموع خیرها، خوبیها، نیکیها، یعنی این که همینجوری که یه بدن احتیاج داره به یه مقدار گلوبول سفید، یه مقدار گلوبول قرمز، نمیدونم چی و چی و چی، ویتامین چی، ویتامین چی، ویتامین چی، جامعه احتیاج دارد، به صداقت احتیاج دارد، به امانت احتیاج دارد، به عدالت احتیاج دارد، به عفت و پاکی احتیاج دارد، به ایمان احتیاج دارد، به درستی احتیاج دارد. اینها یه چیزی است که نمی‌شود، امکان ندارد که در یک جامعه ای همه اینها از میان همه مردم از بین برود و این جامعه بتونه حتی یه روز هم زنده بمونه. ولی حتی ممکن هست که مثلا همه مردم همه با هم دیگر دروغ بگن، همه با هم دیگر خیانت بکنن، همه با هم دیگر ظلم بکنن، همه به یک دیگر عرض کنن که همه دچار فحشا باشن، همه به ناموس یک دیگر خیانت بکنن، محال چنین جامعه. ولی جامعه یه وقتی از نظر این خوبی ها و خیره ها یک جامعه عادل است، همه چیز رو در حد تعادل دارد، در حد اعتدال داره، این جامعه خیلی عالی. یه وقت در حد تعادل ندارد، یه چیز رو در حد افراط دارد، اما نه اینکه از اون حد نصابم بالاتر، یه چیزی رو کم دارد، نه از اون حد اقلش کمتر، ولی دارد، دارد به اون مقداری که سر پای خودش می‌ذاره. نظر قرآن این است که حق، خود حق هم در بین حدود نوسان داره، حد اقل حق اگر وجود نداشته باشه در یک جامعه، اون جامعه دیگه اینه که پیغمبر فرمود الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این حقیقتی اگر در جامعه ظلم معنیشه یه نفر ظالم باشه، این مقصود این است که اگر مردمی اینجوری باشد که ظلم بر این مردم غلبه بکند به طوری که همه نسبت به یک دیگر ظالم باشند، محال این جامعه باشد. منتها قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید از اول عالم تا امروز جنگ حق و باطل برقرار بوده است و این دروغ است که حق به صورت یک برق یه وقت درخشیده دیگه از بین رفته، حکومت حکومت باطل بوده. این دروغه. قرآن میگه غلبه باطل هم اگر شما میبینید ظاهری باطل غلبه میکند بر حق، ولی غلبهش یه غلبه ظاهری است، نه غلبه واقعی و باطنی. مثال میزنند قرآن به آبی که از آسمان میاد و این آب نازل میشود و سیل راه میفتد و بعد این سیل در این مسیر خودش آلودگی ها پیدا میکند، در اثر این آلودگی ها بعد کف خیلی زیاد روش میگیرد، به جوری که کف روی آب رو میگیره. آدمی که از باطل خبر نداشته باشه میگه آقا هر که از کف دیگه این رودخانه رو کف گرفته داره میاد، ولی نمیدونه که باز هم اون زیر آب کف خیلی زیاده، رو آبم گرفته. اگر مثلا کسانی که در اون بالای جامعه ها قرار گرفتن ظالم هستند و در این حال جامعه باقی است، برای اینه که ستون فقرات جامعه را توده مردم تشکیل میدن و توده مردم اعتقاد دارن، ایمان دارن، انسانن. اگر غیر انسانها در اون بالا بالا قرار گرفتن و از اونها ظلم پیدا میشه، شما جامعه رو که میبینی اونها رو دارید میبینید، بگید آقا از ظلم همه جاری گرفته. قرآن میگه اگر همینجوری که اونها اینقدر بد هستن، اگر این پایینی هم که اون ستون فقرات تشکیل میدن و اون بالایی ها از صدقه سر اینها دارن حرکت میکنن، ستون فقرات جامعه اینها هستن، اگر اون کشاورز هم همینقدر کثیف باشه، اون کارگر هم همینقدر کثیف باشه، اون کاتب هم همینقدر کثیف باشه، اون هر کسی دیگر همینقدر کثیف باشه، اون جامعه از بین رفت. و هر وقت جامعه بی شیف در بیاد از بین رفت. قرآن میگوید دور نیست باطل ها موقتن. اون مثلی که یه برقی میزنه بعد خاموش میشه، اون مثل حق نیست، مثل باطله. بله، هرچه که دنیا رو به جلو برود، بعد این باطله ها به طور نسبت از بین میرن. بعد یه روزی خواهد آمد که حق کامل و حق مطلق حکم فرما باشد، ولی نه به خاطر اینه که ابزار تولید بیه حدی در میاد که بشر مجبور اینجور باشه. نه، صحبت اجبار نیست، صحبت کمال معنوی بشر است. یعنی بشر گرایشش در آینده و هرچه در گذشتن بوده همینجوره. بشر در آینده گرایشش به ارزش‌های انسانی و اصالت دادنش به ارزش‌های انسانی بیشتر خواهد شد و آینده آینده حکومت حق است و حکومت عدالت است. دوره علمی علم و مالا تعلمون است. شما هنوز دارید دوره اتجعلو فیها من یفسد فیها و یفسد قدما رو پی میکنید. اون فرشتگان همین ظاهرها رو میدیدن، اون باطن را که اون باطن است که تاریخ رو میسازد و آینده رو میسازد نمیدیدن. اون دوره هوالذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. چون اون در باطن است، این در ظاهر ملائکه این باطنه نمیدیدن. خدا که خودش خداست، می داند که اینا جنبه موقت دارد تا آید. اقصار هم کردم و در این جلسه اگر نشد که نخواهدم شد، در جلسه آینده انشاءالله اینها رو می خوانم، چون اینها لازم به ضروری. حالا اجالتا همین دو تا آیه خودمون رو بخونیم، بعد تفصیل بیشتر این آیات هست. ما در اینجا دیدیم که قرآن این منافقین که این همه زیاد هم بودن در اون زمان، در زمان پیغمبر، در حدی که این همه آیات قرآن درباره منافقین نازل شده، یک سوره در قرآن ما داریم به نام سوره منافقین. عبدالله ابن عبی، عبدالله ابن عبی از انصار مدینه بود. در یک کتاب خوندم نوشته بود این از علمای یهود بود، از نمی‌دونم که از دانشمندان یهود بود، بعد آمد در اسلام مفسر قرآن شد. اینا اشتباهه. عبدالله ابن عبی اصلا از علما یهود نبوده، تا چه برسه از علماشون باشه. یه مردی بود ثروتمند و متشخص، قبل از آمدن پیغمبر که هنوز صحبت اسلام در میان نبود، مردم مدینه که دو قبیله بزرگ بودن و با یک دیگر جنگ و اختلاف داشتن، تصمیم گرفتن رسم ملوک و طوایفی را به وجود بیارن، عبدالله ابن عبی را به پادشاهی برگزینن، به طوری که دیگه این اختلافاتشون حل بشه. حتی برای این بیچاره بدبخت تاجی هم تهیه کرده بودم. در این بینها پیغمبر اکرم ظهور کردند و مردم مدینه کم کم با ایشان آشنا شدند و رفتند بیعت کردند. پیغمبر اکرم تا آمدند به یک کاسه و کوزه این بکنی دارد. این چون همه مریدات مسلمان شده بودند، یعنی اکثریت قریب به اتفاق، ناچاری هم آمد اظهار اسلام کرد. خلی دلش مثل سوره آهنگر مشتعل بود از کینه پیغمبر، به طوری که در جنگ احد که 1000 نفر از مدینه بیرون آمدن، این یک مرتبه نفاق کرد، برگشت 300 نفر با خودش برگردون. در یکی از جنگ های دیگر که حالا داستان مفصلی دارد، زد و خورد میشد میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار. این فریاد کرد تو اگر این مهاجرین مکی ها ما اینا رو آوردیم تو خونمون سر سفره خودمون دستشون تو کاسه خودمون کردیم، اینا رو ما آدمشون کردیم، اینا صغیر بودن هیچ چه نداشتن، اینجا از پرتو ما چیزدار شدن، حالا کارشون به اینجا رسیده که با ما دعوان میکنن زد و خورد میکنن، حالا به این مدینه میدونن چه کار بکنن، از همه جون از مدینه بیرون میریزن. این قد قدرت لئرجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. خب وقتی که وارد مدینه بشیم معلوم میشه کی عزیزتر و کی ذلیلتر، با اون عزیزتر ذلیلتر بیرون میکنه. یعنی من اینقدر قدرت دارم که پیغمبر رو با همه مسلمان بیرونشون بکنم. در این حال قرآن به تو به اینم یه ذره اعتنا نمیکنه، ولله العزت و للرسول، برو دنبال کاری. عزت از آن خدا و پیغمبر و از آن مؤمنین. با این که منافقین چنین جمعیت قویی بودن و به ظاهر تظاهر به اسلام می کردن ولی در باطن کارشکنی می کردن، مخادعه می کردن، فریب کاری می کردن، قرآن در این حال دیگه این نقش ها به جایی می یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینا به خیال خودشون مسلمان ها رو فریب میدن ولی خودشون دارن خودشون فریب میدن، یعنی تمام نقشه ها علیه خودشون تموم میشه به ضرر خودشون، هیچ هم کارتون به اینجایی میرسه. دیدید قرآن نقش باطل به چقدر کوچک میگیره. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا به داخل و الى شیاطین امقال و انا معکم انما نحن مستعزون. وقتی میان کش مومنی ما از شما هستیم، جد و گروه شما هستیم، هم فکریم هم مسلکیم، ولی وقتی که با اون برادران شیطانه های مثل خودشون برادرانشون خلوت میکنن اونا میگن که نه ما با شما هستیم، باطنم با شما هستیم، مسخره شون میکنیم. قرآن میگه که مسخره میکنن خودشون مسخره میشن، الله یستهزئ بهم، خدا مسخرهشون میکنه. خدا مسخرهشون میکنه یعنی خدا که نمیاد یک انسانی رو مسخره کنه، یعنی نظامی که خدا ساخته، این نظام عالم که بر پیروزی حق و بر شکست باطل است، در این است که اینها رو مسخرهشون بکنه، یعنی به صورت آدمهای مضحکه در بیاد. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. حالا مثل آره مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، این جواب است که فلسفه مادی مارکسیسم قرآن میگه. مثل اینها در طول تاریخ مثل اون مردمی هستند که در خیابان هیچ وسیله روشنایی ندارن، یک چراغ روشن میکنه، آتشی، نه چراغ، آتشی را برمی افروزن که از نور این آتش استفاده بکنند. یک مرتبه بادی میاد و تمام این آتش اینها را خاموش میکنه، دو مرتبه در ظلمت باقی میمونه. ببینید انسان چند جور هدایت دارد، هدایت غریزه دارد که ضعیفه در انسان در حیوان قویست، هدایت حس دارد، یکی دیر آدم با چشمش میبینه، این راه را وقت آدم میخواد طی بکنه این چشم اگه نداشته باشه که راه پیدا نمی کنه. یکی دیگه هدایت عقل، فکر، اندیشیدن، تدبیر کردن، به خودش چیزیست. با یکی دیگه هدایت وحی. اینها اتکایشون به تدبیرها و نقشها و مکرهای خودشون بود. خب بالاخره مکرم هست که از فکر آدم دیگه، فکر آدم هم یه نوری داره روشن میکنه برای آدم یکی داره، اما این در مقابل نور حقیقت، نور فطرت، اون نوری که مطابق با نظام خلقت هست و خدا فرموده که هر موجودی را ما در راه خودش هدایت کردیم و کسانی که در راه هدایت قدم برمی‌دارن بر هدایتشون می‌افزاییم. حالا یکی راه هدایت بر کرده و راه ضلالت رو می‌رود، با عقل خودش یه نقشه می‌کشه، یه مقدارم با این نقشه یه چیزی هم اول می‌فهمه، چند قدمی هم برمی‌داره، ولی زود این فکر به این نقشه از بین میره. ببینید آدم خیلی میبینه در دنیا نقشه هایی که منافقه ها میکشن، آدم میبینه در طول یک سال 10 جور نقشه کشیدن، بعد از هر کدوم میگن 10 روز یک ماه بیشتر دوام پیدا نکرد، یه شکست. قرآن میگه مثل اینها مثل یه آدمی است که توی بیابان ظلمانی به دست خودش یه چراغی به آتش روشن میکنه، میخواد با آتشی که خودش روشن کرد به این بیابان براش روشن بشه، همونم براش دوام نداره، به سرعت خاموش. یعنی باطل، خدا، فریب، مکر اینقدر چند دوام. پس قرآن برعکس اونا که میگه آقا حق همیشه در طول تاریخ یه برقی بوده جهیده و خاموش شده، قرآن میگه باطل برقیست که جهیده و خاموش شده. آتشیست که اینجا این مثال اول با آتش نشانی مثل هم که مثل لد استوقد نارن سلم ما اضاعت ما حوله، همین که اطرافش رو شکت نگاه کرد دیده عجب داره میبینه زهبه الله بنوره، خدا با یه وسیله ای که دارد بعضی چیزی میفرسته تمام نورش رو میبره دورتر و اطرافش رو میبره خاموش در حیرت کنه. و ترک هم که ظلمات لا یبصرون، خدا اینها را رها میکنه در یک تاریکی هایی که هیچ راه به جایی نمیره، نه فقط چشماش رو نمیبینه، ای کاش گوشه هاشون میشنید یه صدایی، آدم در بیابان باشه باید یک صدایی مثلا بلند میشه، صدای بوق اتومبیل، صدای زنگ شتری مثلا، باید از اون را آدم میتونه بفهمه که یه صدای از صدای انسانی رو صدا میکنه. نه چشمهای اینا هم کور میشود که اگر نوری از دورم بیاد نور دورم میاد، گوشاشون کر می شود که صدای از دورم نمی شود، زبانشون هم لال می شود که نمی تونن فریاد بکشن یه افراد دیگری از بیرون بیان دکومتشون. تمام این قوای ادراکی اینها اختلال می شود، فلک می شن. ببینید قرآن تا چقدر به تاریخ خوشبینانه نگاه می کنه، فلک می شن. نه تنها خودشون نوری ندارن که با این نور برن، چشم دیگه ندارن که نور از دور، اگه چراغ اتومبیل مثلا یک چراغی از دور شعله مثلا ببینن، گوش ندارن صدایی را از دور بشنون، زبان ندارن فریادی بزنن، صمون بکمون عمیون کرانی هستن، لالانی هستن، کورانی هستن، یعنی نه تنها نور ندارن مشاهده سرمت کرده با هم لایرزیون، اینا دیگه بازگشت ندارن، در همون نقطه باید دخل بشن، اونجا باید دخل بشن. قرآن با این منطق قوی با منافق روبرو میشود، یعنی با این منطق قوی به ما اطمینان میده که آقا حق فقط وقتی که مبارزه نکند شکست میخورد، حق اگر مبارزه بکند شکست نمیخورد. بعد یه مثل بالاتر بود، این مثل اینها بود برای اون نورهایی که خودشون روشن میکنند به دست خودشون، یعنی اون فکرها، تدبیرهایی که نقشهایی که میکشند و اون نقشهای مدتی هم براشون کار آرایی دارن. گاهی وقتا اینها از نورهایی که نه اینکه خودشون آتش روشن کردن، برقی برای یک مقصد دیگری میجهد، در دنیای جریان دیگری جرقه میزنن، اینا فکر میکنن از این جرقه ها استفاده کنن، زود به فکر میفتن. ولی اون جرقه ها تا بلند میشن میخوان از نور اون جرقه ها استفاده کنن خاموش میشه، چون اون جرقه ها مثل برده. مثال میزنم که ولی مثل وقت مثل این ها در حد شدید تر مثل اونجایی که هوا ستاریکه باشه با اون باران به شدت ببارد و داره خیس می شود در زیر این باران، خودشون لباسهاش و اساسش رو در زیر این باران بیابان داره خیس می شود. باران میاد یک ظلمت، باران وقتی که هست ابر هست دو ظلمت، شب هست سه ظلمت. شب اگر باشه ابر و باران می نباشه خب آدم باید یک نور ستاره هم شده یک خورده می بینه. ابر اگر باشد باران نباشه باید یک ذره میتونه ببینه. اگر شب باشه ابر هم باشه باران هم باشه، باران هم به شدت ببارد، باران روز وقتی به شدت میباره آدم جلو چشمشو نمیبینه تا که برسه میشه. فیه ظلمات و رعد و برق، آسمان هم پایه هم به قول مشهدی ها آسمان قره هم رعد هم پایه هم بقره. گاهی وقتا یه برقی میزنن، چون وقتی که این رعد پیدا میشه رعد و برق با هم دیگر پیدا میشه دیگه، منتاج وقتی که یه استکاکی که در ابرها پیدا میشه یه استکاکی پیدا میشه این برق که میزنه اول چشم میبینه چون سرعت نوره، بعد چند ثانیه آدم صدای رعد رو میشنوه چون سرعتش کنتر از آدم دیرتر میشه، تا برق میجهد آدم منتظر است که صدای رعد رو بشنوه. رعدی و برقی صاعقه در زمان عربی دو معنی دارد. یکی برگی که در ابرها میجهد گاهی وقتا برگ میزند به زمین که میاد بی اگه به هر چه بخوره او رو دیگه از بین میبره، اگر به یک درخت فرض کنی که گردوی هم بخوره او رو خاکسترش میکنه و بلکه به سنگ اگر وارد بشود فرو می رود. و گاهی وقتا به یه آدم هایی که خورده مثلا همین جوری که آدم نشسته بوده برق بهش رسیده سر جاتی رو خاکستر کرده. یه معنی صاعقه این، ولی اینجا بعدی از مفسرین هم صاعقه اینجا رو به این معنا گرفتن، ولی اینجا مسلم این نیست. معنی دوم صاعقه است، معنی دوم صاعقه است صداهای خیلی شدید آسمانی. قرآن میگه اینها مثلشون مثل اون وضعی است که باران شدیدی در بیابان باشه، تاریکی روی تاریکی باشه، رعد باشه، برق باشه. این صاعقه ها و صیحه های عظیم آسمانی لرزه بر اندام اینها میاندازه که از هر که این صداهاشون از بس ناراحتشون میکنه انگشتاشون رو تو گوششون میکنه که این صداها را هم ناراحتشون هست. یجعلون اصابعهم من الصواعق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، انگشتا را این سر انگشتا را به گوشاشون میکنن به خاطر این سیحه های آسمانی از ترس مرد، خیال میکنن که الان مرگشون داره میرسه. والله محیط بالکافرین، از اینها میترسن، خدا احاطه دارد در اون. یکاد البرق یخطف افسارهم، برق به قدری شدید است که میخواد چشمهای اینها را برباید. کلما اضاء لهم مشوا فی، تو این تاریکی روی تاریکی روی تاریکی این برق که با یک سرعت میجهد تا برق میجهد یک قدم برمیدارن ولی برق از اون خاموش میشه، یک قدم بیشتر دیگه نمیتونه کنه. و اضاء لهم علیهم قام، تا تاریک میشه در جای خودش نیست. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بابصارهم، خدا اگر بخواد مثل اون دسته اول نه تنها اینها رو در تاریکی گذاشته، گوششون هم ازشون میگیره، چشمشون هم ازشون میگیره، چشمشون هم ازشون میگیره. پس این آیات آیات نفاق هست، آیات خود اگرهای تاریخ هست، آیات فریبکارهای تاریخ هست. قرآن میگه خیلی برای اینها اصالت قائل نشید، نترسید و خیال نکنید به این که نه غلبه حتمی مال اینهاست، ما باید صبر کنیم صبر کنیم صبر کنیم، یه دوره مالکیت از بین برود، ابزار تولید تکامل پیدا کند در حدی که بعد ماشین جبران نظام اقتصادی مالکیت را از بین ببرد، بعد نظام اشتراکی. تازه اونجایی که نظام اشتراکی آمد ظلمت بیشتر شد، ظلم هم بیشتر شد. معلوم شد که تکامل ابزار تولید ازش کار ساختنی. انسان میتواند عدالت رو بیاورد، انسان میتواند نور رو بیاورد، انسان میتواند خیر رو بیاورد. ماشین مگه ماشین میتونه برای انسان کار بکنه؟ نه انسان نمیتونه، این ایدالیسم هست. ماشین فقط باید صبر کنید ماشین به لوبه خودش وقتی که رسید، به مرحلش که رسید، و وقت مثل یک حیوانی که وقتی درد زاییدنش میگیرد بچهش متولد میشه، بعد اون بچهش خود به خود متولد میشه. شما قبلا اگه بخواید درد به کار بشید بچهش صفر کرده، باید تاریخ هم تکذیب کرده این قضیه. از هر جا معلوم شد خیلی از کشورهای عالم قبل از اون که به دوره نوماهگی برسانن بر خلاف انتظار جناب مارکس بچهشون زاییدن، سوسیالیستم شد. خیلی از دیگه نوماهشون هم گذشت، یه سالشون هم گذشت، دو سالشون هم گذشت، پنج سالشون هم گذشت، بچه ها تو رحمشون باقی مونده، هیچ هم خیال بیرون آمده هم نه. اون جایی هم که بچه متولد شد یه بچه ناقص متولد شد، پس همش کش کرد آب دقاره. قرآن میگه آقا حق نیرو دارد. چی میگید شما؟ حق نیرو داره یعنی چه؟ هفته یالده انشالله عرض میکنم. ایمان به حق ایدئولوژی نیرو دارد. ابزار تولید چیه؟ انسان باید زندگی خودشو بسازه. ماشین چیه؟ ای انسان ها به ایمان اعتماد داشته باشید، به حق اعتماد داشته باشید، به راه حق اعتماد داشته باشید. از باطل نترسید، از نفاق نترسید، از کفر نترسید، به راه خودتون ایمان داشته باشید، به حقیقت ایمان داشته باشید. خدای متعال بشر را هدایت کرده و هرچه که بشر در راه او برود بیشتر او را هدایت میکند، و هرچه باید بیشتر برود بیشتر او را تأیید میکند، بیشتر او را نصرت میکند، بیشتر او را تقویت میکند. این منطقه حالا باشه که آیات حق و باطل را انشاءالله در هفته آینده برای شما بخوانیم. صلی الله علیه و آله الحمد لله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ایمان ما را، ایمان به غیب ما را که در قرآن فرموده ایمان راسخ و مستقر قرار بده. ما را از دفاع دارندگان نمازت قرار بده. ما را از انفاق کنندگان خوب فرموده ای قرار بده. ایمان ما را به ما انزل الیک و مکتبی که برای نجات بشریت نازل فرموده ای تقویت بفرد. ایمان ما را به عاقبت و آخرت و دنیای دیگر و یقین ما را بر دنیای دیگر بر یقین ما بیفزاید. پروردگار را به مسلمین بیداری و تذکر عنایت بفرد. ما را به حقایق قرآن مجید آشنا بفرمایید. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود را قرار بده. اللهم صل علی محمد.